من عرض کردم که این به اصطلاح موجود زنده دو رشد می کند، یک رشد ظاهری و حجمی که حجم موجود بزرگ می شود و بعد هم تقسیماتی در صورت می گیرد تشکیلاتی، و یک رشد به اصطلاح ما رشد جوهری می کند که مقصودم رشد حیاتی، همون خود حیاتش تدریجا رو به شدت می رود و رو به کمال می رود. نفس حیات همون عنصر سوم تدریجا رو به کمال می رود. از نظر طرز تفکر ما که شما اون رو طرز تفکر خودمایی تلقی می کنید، ما عرض می کنیم که در یک انسان پیر جسمش فرسوده شده، ماده و انرژی درش کاهش پیدا کرده، اما اون چه که او را روح می نامند، حیات می نامند، شما عنصر سوم می نامید، او تکامل پیدا کرده. حیات یک آقای مهندس بازرگان تحصیل کرده از کنم کامل شده ای که یک سلسله ملکات علمی و یک سلسله ملکات اخلاقی پیدا کرده اند، حیات ایشان امروز بعد از سنین مثلا 65 سالگی اگر زیاد نرفته باشم بلا یه بسار نباشم برد از کنم که حیات ایشان در این سنین 64 سالگی با حیات اون سلول که در 64 سال و 9 ماه پیش برای اولین بار تکون پیدا کرد یک درجه از حیات نیست. امر الهی در وجود ایشان الان کاملتر و قویتر و نیرومندتر است. فرد در اون عنصر سوم دائما رو به کمال می رود. حالا شما بخواید بفرمایید در مسئله تکامل نوعی، اونجا که تکامل نوعی است که همینطور که عرض کردم تکامل امر انتزاعی است، گاهی در فرد یک تغییرات ناگهانی پیدا می شود که همون تغییرات ناگهانی در نسل‌های بعد پیدا می شود. آیا اون تغییرات ناگهانی به این شکل که یک انرژی جدید روی حساب شما به وجود بیاد؟ خب اگر چه اینجور چیزی هست واقعا اینطوره، در تکامل نوع حساب جداگانه ای وجود داره. ولی اگر این چنین چیزی نیست حساب جداگانه ای نیست، ولی به هر نظر ما به اون مسئله بود نه به این مسئله، چون حساب ماجرا انرژی در دست ما نیست، ما روی اون حساب حساب کرده بودیم. اینکه عرض کردید خود تکامل فردی هم کافی است برای استدلال، مبنی بر انکار تکامل نوعی نبود و مبنی بر بدبینی نسبت نظریه چیز نبود. اتفاقا من خودم در مقاله‌ای که در تقریبا در 15 سال پیش برای اولین بار در مکتب تشیع نوشتم و مقدمه این مطلب را حجه بحث کردم و این را یادآوری کردم که نظریه تکامل انواع که در این روز پیدا شده با اصولی که کشف کردن صد در صد یک نظریه توحیدی، یعنی استدلال موحدین را قویتر و نیرومندتر کرده نظریه تکامل انواع. در مسئله تکامل انواع اگر کسی مثلا کل جمله اگر بحث و تردیدی داشته باشد، از نظر این است که آیا با کتب آسمانی، نه با مسئله توحید، آیا با کتب آسمانی، با اون چه در کتب ظواهر اون چه در کتب آسمانی آمده هست منطبق هست یا نیست؟ تو خود زحمت این کارم جناب آقای دکتر سعادی کشیدن و اینقدر من میتونم اعتراف بکنم که نکات خیلی برجسته ای در اونجا گفتن و من همیشه گفتم که واقعا قابل مطالعه و قابل دقت هست اونجا. بله از نظر توحیدی از مسئله تفاول انواع از این بسیار بسیار غلط بوده که افراد این مسئله را این نظریه ماتریالیستی آمدن ترقی کردن، اصلا رفتی نداره این. و قطعا نظریه تکامل انواع برای اثبات توحید از نظریه ثبات انواع بهتر است، و کسانی که دنبال نظریه ثبات انواع رفتن فکرشون ناشی از یک مسئله کلامی است که ما ریشش را ایره یهودی میدونیم و تعبیر یهودی کردیم. قول این است که خدا را فقط در ابتدای خلقت وجودش لازم می دانستن، یعنی برای عالم یک حدوث ابتدایی که از قبل عدم ناگاه به وجود آمده و در اینجا بوده که گفتن خدای لازم بود. بعد تا عالم به وجود آمده دیگه عالم یک کارخانه است که بعدی به وجود آمده خودش دیگه داره میگرده. خدا اگر میرد عالم به کار خودش داره ادامه میده. پس چون این چنین چیزی هست ما باید یوم شروع برای هر چیزی قائل بشیم. اون وقت ما اگه بخواهیم بگیم انسان را خدا آفریده با یک یوم شروعی برای نوع انسان قائل بشیم. اگر هم بخواهیم بگیم درخت ها را خدا آفریده یک یوم شروعی برای درخت ها کوهر یوم شروعی، این مبتلی بر اون طرز تفکر بوده که اون اصلا از نظر توحیدی غلطه، قطع نظر از هر حرف دیگر اصلا نظر غلطه. و اما مسئله دیگر اینجور نیست که ما اصراری داشته باشیم. نمیدونم که این تقابل پیدا نکرده هر اون چه بوده خدا ما گفته اینجور نیست. ولی مسئله همون مسئله شعر نو و شعر قدیم هست که امروز در روزنامه خیلی محل بحث هست. شکل داره که شعر مثل هزار چیز دیگر عرض کنم که قابل تکامل است، یعنی شعر قابلیت تکامل را دارد. این که یک حسابی تو دنیا نیامده که باید بر سعدی و یا حد اکثر تا آخرش بر جامی و دیگه وقت شده باشن دیگه. بعد از این نباید یک کسی که استعدادش به اندازه استعداد سعدی یا حافظ یا مولوی یا جامی یا نظامی باشد دیگه به وجود بیاد. یکی چی آخه دلیل داره که وجود نشه. و اگر به وجود بیاد چون شاعر هم مایه الهام میخواد، امروز مایه الهام برای شاعر از قدیم بیشتر است. افکاری که چون هر شاعری در شعر که تنها احساس عاطفه نیست، فکر و اندیشه هم توش وجود داره. فکر و اندیشه ایست آمیخته با عاطفه است. ولی با همه این حرف ها این ما نمیتونیم تنها زمان را مقیاس بگیریم بگیم خب به دلیل این که همه چیز در حال تکامل هست پس بنابراین مثلا شعرهای نیما حتما در حد اعلای از شعر است و حتما شعر کردی جلو. نه، اگر کسی ایرج میرزا رو بیاد حساب بکنه که بشه الان اتفاقا الان حساب نمی کنه هیچی. ایرج میرزا شعر نو گفته، یعنی مضمونهای نو خلق کرده که مضمونهای نو را نه سعدی گفتن نه حافظ گفتن. منتش یه آدم به اصطلاح چیزی بوده، الگنگی بوده و دنبال بیشتر هرجگی میرفته و در همون در اون چی که میخواسته و دنبال میکرده بینه و میرفته بسیار بسیار عالی بود. جایی هم که در غیر اینم گفته خیلی خوب گفته، شعری که راجب کارگر گفته. مسئله تقویص کارگر یک مفهوم جدیدی که برای حافظ سعدی مطرح نبوده ولی برای ایرج میرزا مطرح بوده. ببینید شما اون شعری که راجب کارگر گفته چقدر افتخار به خلق داده. اعتراض به خلقت را همه اعتراض به خلقت کردن، از ناصر خسرو و حکیم گرفته تا دیگران. حالا اعتراض چون یا به اصطلاح دلال عارف بودن شوخی با خداست یا اعتراض جدی، ایرج میرزا اعتراض کرده. ولی اعتراض های ایرج میرزا بر اساس یک مفاهیم جدید امروزه. خب مفهوم جدیدش که اصل به اشتاده دیگه با اینا سعدی جلاسی کار شرق از حرکت خسته شود، در فابریک خدا خسته شود، چیز موتور نامیه چی ترن چرف در از کار افتد، موتور نامیه از کار افتد. خب این مجموعه جدیدی که در شعر آمده نمیتونست نباشه دیگه. اما این ها یه حرف ای آدم های نیماره که پریشم نقل کرده بودن که تا نقل نکرده بوده ما خیال میکردی واقعا یه حرفایی داره. ای آدم های نیما یه حرفی دیگه فیرز یک سلسل هم یک چیزهایی عرض کنم که مفاهیمی که از این هیچی نیسته در یا ما باید دیگه باید باید هیچی نیم فهمیم در باید فکر کردید یا باید دیگه هیچی نیم جز این که نه اسمش آدم دهنکجی بخواد بگذاره. بچه ها رو دیدید بچه وقتی که در مقابل یه آدم بزرگ در میمونن لاغر میمونه میخوای یه اشکال عمل میکنه که اینا خواستن در مقابل شعرهای بزرگ کاری کرده باشن کاری میتونستن که کنن ولی نتونستن بکنن دهکجی کرده کردن در مقابل تا اون حدی که ما سراغ داریم اینجوره. البته ما یه شاعر معاصر حسابی هم نداریم به شعر کنن از اونه که من میشتردم اینا زمین چی نید بعد از رابطه خوب باز خوب هستم ولی این هایی که از شد دفاع میکنن که ما یک هنری هم درشون نید قرارش از اینجا هست ببینید بشر همین جوری که تکامل پیدا میکنن انحراف هم پیدا میکنن ما یه اعتقادی رو داریم با اون اعتقاد این هم که مقارن با تحول علمی جدیدی که در دنیای اروپا پیدا شد یک انحراف هم بود. یعنی علم همینجوری که میرفت میتواند یک جهش بکنه و با قسمتی از لااقل از سرمایه های گذشته خودش استفاده بکنه و یک راه مستقیمی را طی بکنه. علم یک مسیر خط منحنی را البته رو به پیش رفت ولی از روی خط منحنی نه از روی خط مستقیم. همین ذکر اینها در عین اینکه به بشریت خدمت کردن خیانت بزرگی هم کردن. عقیده ما افرادی بودن که خلوص نیت نداشتن، خودخواه بودن، برای اینکه شخصیت خودشون را خیلی بزرگتر از اون چه هست جلوه بدن جنایت هایی هم نسبت به بشریت مرتکبه. ولی این همیشه در گمراهی باقی نمیمونه. همینجور که عرض کردن اگه خط مستقیم هم روی مسئله پی نکنن روی خط منحنی بره ولی علم هم بالاخره میره کرده مسئله. من معتقدم که ما که نباید گوشمون فقط به دهن فرنگی ها باشد که یه روزی اگر گفتن که روح وجود نداره بگیم وجود نداره. بعد فردت خود اونها برگشتن گفتن ثابت کردن گفتن روح وجود داره و بگیم وجود. ما هم به اصطلاح اون خط منحنی که اونها تهی کردن با استفاده از همون راهی که خود اونها تهی کردن ما میخوایم با خط مستقیم همون رو تهی کنیم. ما نمیخوایم بازگشت به گذشته کرده باشیم. ما میخوایم خط مستقیم منحنی را تبدیل به خط مستقیم بکنیم. ما میخوایم بگیم به این که همین تحقیقاتی که شما در اینجا کرده اید در خلاف اون تبعیتی که شما از امثال بیکن اینها میکنید و این میخواید روح را این کار بکنید شما دارید تأیید میکنید ولی تأیید میکنید از ما خود در سطح بالاتری هم که با دارید تأیید میکنید. یعنی با استفاده از موادی که علم امروز در اختیار شما قرار داده که این مواد در گذشته نبود. حالا ما همینجوری که نباید از اون طرف اصرار داشته باشیم از این طرف هم نباید ما اصرار داشته باشیم. چرا ما اصرار اینجوری هم داشته باشیم؟ چرا ما به یه قضیه مطالعه نکنیم؟ حالا الان باشم عرایز دیگری هست که اینها در ضمن ستا عرضیم. ببینید ما بیشتر در این بحث خودمون از جنبه قرآنی بحث میکنیم و علت این که ما کتاب زرین بی انتها را بیشتر مطالبش مورد بحث قرار دادیم با اینکه آقای مهندس ها کتاب دیگر شنو بحث داری کردن ولی اون بحث ها از نظر من خیلی اختلاف داره با بحثی که در زرین بی انتها هست. برای این است که در زرین بی انتها یکی از امتیازات بسیار بسیار برجسته و عالیش این است که متکی به آیات قرآن، یعنی زیاد روی آیات قرآن تدبر شده و زیاد از آیات قرآن استفاده شده و درست هم حقا به جا هم. و از نظر ما یعنی با منطقی که ما برای ما قابل قبول هست علاوه بر این جهت که خیلی اتکا آیات قرآن هست با منطق ما هم جوره. این هم هست البته ما چون با منطق خودمون جوره و نزدیک هست روی این جهت دیر استفاده کرد. ببینید حالا برگردیم به حقا مطلب این مسائلی که از نظر ما راجع به روح بود و به تعبیر ایشان راجع به عنصر سوم بود، عرض کنم که برای ما از این نظر مفید بود که حال این بحثی که راجع به معاد میخواییم بکنیم تتمه بحث خودمون را از اینجا بدارم. ببینید آقا، مسئله معاد همینجوری که یک بار دیگر را عرض کردم از هر مبحث دیگر از مباحث دینی مشکلتر و معضلتر هست. توجه کردید؟ ولحظه یه ادهی معتقدن که صد در صد تعبدن باید پذیرفت این را. خب جانم دارد که یک مسئله مشکلی باشد، چون راجع به چیزیست که مثل او و شبیه او را که ما اگر حالا قرآن نمونه هایی ذکر می کند مسلم یک نمونه هاییست، یک علامته هاییست راجع به یک جهانیست که بعد از این میخواد بیاد و هنوز وجود ندارد. در باب معاد چند جور نظر دادن، شما این نظرها رو ذکر نکنیم نمیتونیم استفاده خودمون را ذکر کنیم. همینجور که عرض کردم بعضی ها آمدن گفتن معاد اون معادی که با عقل میشود قبول کرد تنها معاد روحانی و بس، معاد جسمانی از نظر عقل و علم قابل توجیه نیست. نمیخوام بگم محال است، بگم ما راهی برای اثباتش نداریم. همون جمله معروف که بو علی سینا گفته روی عقاید و مبانی که خودش راجع به روح داشته، که روح را اون هم تنها عقل را، نه سایر قوای روحی را، قوه عادله را مجرد و قوه مستقل میدانستن. معتقد شده که انسان که میمیرد روح او که فقط همون عقل اوست و باقی دیگه همه امور مادی و جسمانی هست، خیال قوه جسمانی، نمیدونم حس قوه جسمانی، حافظه قوه جسمانی، تمام این قوه همه جسمانی، روح انسان تنها باقی میماند و روح انسان هم سعادت و شقاوت دارد و سعادت و شقاوتش هم بستگی دارد به این که هر اندازه حقایق بیشتر و صحیحتر و عالیتر رو درک کرده باشد سعادت بیشتری دارد و هر اندازه ملکات بیشتری کسب کرده باشد سعادت بیشتری دارد و هر اندازه که در جهل و مخصوصا در جهل مرکب فرو رفته باشد شقاوت و رنج روحی بیشتری دارد. ولی گفتن که اما انبیای مطالب دیگری در باب معاد گفتن، اون غیر دینی که ما داریم میگیم و ما در اون مسائل فقط متعبد به قول شاعر دیگه. یک نظر دیگر نظر به اصطلاح محدثین ماست. محدثین ما معتقدن به قول خودشون به معاد جسمانی، البته ما میگیم معاد جسمانی ولی اونا به شکل خاصی تعبیر میکنن، اونها معتقدن هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست غیر دفعه دوم بودن. یعنی همین دنیایی که همین وضع زندگی که شما امروز دارید میبینید، همین خورشید در وضعی که هست، ماه در وضعی که هست، زمین در وضعی که هست، همین عالم مجموعا در وضعی که هست، همین ها بار دیگر با همین نظامات و با همین خصوصیات تکرار میشه. فرقش با حال اینه که اون دفعه دوم این دفعه هم ما یک دفعه الان وجود داشتیم، دفعه دیگر هم بعد وجود پیدا میکنیم. و چون قائل به روح هم اکثرا بودند گفتن که چون روح انسان در وقت مردن از بدن جدا می شود و بعد از طرف دیگر ما داریم که مرده ها از قبر ها زنده می شن، پس لابد معنیش اینه که روح ها به این بدن ها از قبر به این بدن ها عود می کنند. معاد جسمانی از نظر اونها یعنی یک معاد 100% مادی با همه خصائص و خصوصیات. بعد بگیم که خب آقا پس چرا در این دنیا پیری و مردن هست و در اینجا پیری و مردن نیست؟ اینجا چرا در اینجا تکلیف هست و در اونجا تکلیف نیست؟ چرا اونجا جا بداری؟ اگر این عالم عین اون عالم است و اون عالم عین این عالم، پس چرا اینا کار می کنه؟ چرا خدا در اونجا مردم رو مکلف نمی کند که بار دیگر باید مردم او را اطاعت کنن و در اونجا نیایش سعادت پیدا کنن؟ این خدا اینجور چون به مشیت جزافی به اصطلاح قائلن، مشیت جزافی بی نفی مبنا، خدا اینجور مشیتش قرار گرفته که اینجا دار تکلیف باشه و دار فنا باشه و دار حرکت و تغییر باشه و دار عمل باشه. خدا مشیتش اینجور قرار گرفته که اونجا دار جزا باشه و تکلیف وجود نداشته باشه، تغییر و حرکت و پیری وجود نداشته باشه، مرد نیستیم وجود نداشته. لیلا از نظر جنس این عالم با جنس اون عالم هیچ تفاوتی نیست. خدا اینجور خواسته. در مقابل مشیت خدا هر که نمیشود در خدا اینجور خواسته. ولی اینجا نظر سومی هست. نظر سوم، اون نظر سوم میگوید آها مشیت جزافی با توحید سازگار نیست. اگر این جهان جهان تکلیف هست، بعد اشتوریست که انسان در اینجا میتواند مکلف باشد و باید مکلف باشد و باید عمل کند و باید با عمل خودش تکلیف کند. و اگر این جهان جهان جزای اعمال است، نمی شود در اونجا تکلیف وجود داشته باشه. اگر می شود تکلیف در اونجا نمی شود در اونجا نقصها را جبران کرد. اگر می شود در اونجا از خداوند تکلیف می کرد. اگر در اینجا پیری و فرسودگی و کهنگی هست و در اونجا پیری و فرسودگی و کهنگی نیست، چون نظام دو نظام هست، سلخ دو سلخ هست، نشعه دو نشعه هست. نه که همه که به علکی گفتن اینجا اینجور باشه اونجا اینجور باشه، علکی نمیشه چیزی. نوع سلخ وجود این عالم یک سلخ وجود است و سلخ وجود اون عالم سلخ دیگری از وجود است. با به نفس قرآن همین جوری که در آن عالم تغییر نیست، پیری نیست، فرسودگی نیست، مردن نیست، در اون عالم بی‌حسی نیست. این حالتی که ما اسمش حالت بی حیاتی می‌گذاریم و حالت جمادی، اون هم نیست. چون ما از قرآن اینجور استنباط می‌کنیم که هر چی که در آن عالم هست حی است و ناطق است و گویا است. فإن الدار الآخرة لهي الحيوان. سنگی هم که در اونجا وجود دارد زی حیات است، حی است. آب اونجا هم حیات دارد، بدن اونجا زنده است. اینجا ما یک بدن مرده‌ای به اصطلاح داریم و یک روح زنده‌ای، و اونجا بدن ما هم زنده است. بلحاظ دست ما در اونجا شهادت میده. قرآن چه اینجور بیان میکنه؟ الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. مهر بر دهانشون میزنیم که به دهانشون میگیم نه حرف نزنن، دستشون با ما حرف میزنن. خود همین پاها پا وجود دارن ولی خود پا حرف میزنه به شهادت و تشهد و ارجل و غمده ما کامیسته بود. او را حمله به این که شهادت به اصطلاح شهادت به زبان عالم هست، تعبیر اینا و نمیشم تعبیر کرد. قرآن چه صراحت داره. و قال چه قرآن میگه اینها اعتراض میکنن به اعضا، اعضا بهشون جواب میدن. این دیگه زبان حال معنی نداره. و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوسته هاشون میگن. حدیث میگه که اینجا پوست کنایه از عورت هست. قرآن چون تعجب دارد که این نامعصاف الاعضا رو نمیبرن، تعبیر جلود کرده در اینجا. اینها به پوسته های خودشون میگن شما چرا علیه ما شهادت گرید؟ چرا؟ قالوا انتقى الله الذي انتقى كل شيء، خدا که همه چیز را به سخن آورده است، او ما را به سخن آورده است. البته که کلمه فروج هم به معنی اصلیش این نیست، اون هم معنی کنایی است. اصل کلمه فرد اینجوری که از لغت بعضی از لغویین در منطقه معنی خود دامن اساسا، منتظر که از بس این کلمه زیاد استعمال شده حال ما خیال میکنیم اسم خاص عورت، در صورت اونم میگن اسم خاص نیست. عرض کنم که اینجوری این از کتاب اون چیز معلوم کردن، به وقتی من خودم در لغت نیدم که راجع به کلمه فروج، ولی وقتی این آقای آنجتی اسلام مرعشی و قوم دار از مرعجه هست هم آتیش را شرلامه میخوندیم، این چیز را ایشان نعرم کردن دیگه لغتی این دیگه حالا و عرضت و علیه عرض کنم که این مثلا خوب این ها دیدن آقا پس مسئله قیامت و دنیا مسئله صرف مکرر شدن این نظام نیست. اگر این نظام مکرر می شد محاق خاصیت خودش از دست بده. اگر نظام این نظام می بود پیری و مردن و حتی تکلیف و حتی همین جمادات و مردگی و تمام اینها وجود داشت. قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین هست و زمین نیست، زمین غیر زمین میشود، هم زمین هست و هم غیر زمین، مثل اینکه زمین هر زمین ولی یک تغییراتی در این زمین پیدا میشود. اون وقت راجع به همین زمین میگه که و اشرقت الارض بنور ربها،